ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حملات هوایی نیروهای ائتلاف علیه داعش در موسل افزایش یافت. پوتین قرارداد استفاده دائمی از یک پایگاه هوایی در سوریه را تصویب کرد و اسرائیل همکاری‌ها با سازمان یونسکو را متوقف کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا میگوید حملات هوایی‌اش به مواضع گروه داعش در شهر موسل و اطراف آن را تشدید کرده است. این ائتلاف در بیانیه خود که روز جمعه منتشر شد گفته است که طی مدت دو هفته گذشته بیش از 50 بار مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش را در اطراف شهر موسل بمباران کردند. افزایش حملات هوایی در موسل همزمان با آماده‌سازی نیروهای عراقی برای حمله به این شهر و بازپسگیری آن از گروه داعش روی می‌دهد. در همین حال خبرگزاری‌های ترکیه روز جمعه خبر دادند عملیات آزادسازی موسل از دست گروه داعش ظرف چند روز آینده آغاز خواهد شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است که نیروهای این کشور در عملیات بازپسگیری موسل مشارکت خواهند کرد. موسل از دو سال پیش در تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش قرار دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توافقی را تصویب کرد که به موجب آن روسیه حق خواهد داشت در مدت زمانی نامحدود از یک پایگاه هوایی در سوریه استفاده کند. به گزارش خبرگزاری رویترز پایگاه هوایی حمیمیم در شرق لازقیه به شکل دائمی در اختیار نیروی هوایی روسیه قرار خواهد گرفت. نیروی هوایی روسیه از نزدیک به یک سال پیش رسماً وارد نبردهای داخلی در سوریه شده است. این پیمان نظامی در شهریور ماه میان روسیه و سوریه منعقد شده بود و باید نخست به تصویب پارلمان روسیه می‌رسید تا بعد با امضای رئیس جمهوری این کشور به قانون بدل شود. روسیه همچنین در هفته جاری اعلام کرد که قصد دارد یک پایگاه دریایی نیز در بندر ترتوس در غرب سوریه ایجاد کند. در خبر دیگر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید در آغاز درگیری‌های داخلی در این کشور عربستان سعودی مستقیما به سوریه پیشنهاد داده که اگر روابطش را به تمامی با ایران قطع کند به این کشور کمک خواهد کرد. بشار اسد در گفتگو با یک روزنامه روسی ادعا کرد که عربستان بنابر دلایل مختلف خواستار نابودی ایران از هر نظر است و از ایران به گفته وی متنفر است. آقای اسد در این گفتگو همچنین از حزب الله در لبنان و ایران و روسیه به عنوان کلیدی ترین و مهمترین متحدان سوریه در جنگ با گروه حکومت اسلامی نام برد. ایران در سالهای اخیر انواع کمک‌های نظامی و مستشاری به سوریه کرده و مخالف خروج بشار اسد از صحنه سیاسی سوریه است. در پی تصمیم سازمان یونسکو مبنی بر اسلامی بودن مسجد الاقصی و مناطقی از شرق بیت المقدس و تعلق آن به مسلمانان، اسرائیل همکاری های خود با این سازمان را به حال تعلیق درآورد. وزیر آموزش و پرورش اسرائیل در نامه‌ای به یونسکو این سازمان را به نادیده گرفتن تعلق هزاران ساله یهودیان به اورشلیم یا همان بیت المقدس متهم کرده است. تپه معبد که میان مسلمانان با نام حرم شریف شناخته می شود یکی از اصلی ترین پرستشگاه های یهودیان است که در آن منطقه واقع شده است. پیشنویس این قطعنامه به درخواست تشکیلات خودگردان فلسطینی و با حمایت کشورهای عربی تسلیم این سازمان شده بود که روز پنجشنبه با 24 رأی مثبت تصویب شد. این قطعنامه با هدف حفظ میراث فلسطینیان در بیت المقدس تصویب شده و در آن از اسرائیل خواسته شده تا وضعیت مسجد الاقصی را به شرایط پیشین بازگرداند. اسرائیل در جنگ 1967 شرق بیت المقدس را اشغال کرد و بعد از آن را به باقی خاک خود الحاق کرد، اقدامی که توسط جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نمی شود. و لانی علی همسر محمد علی بوکسور حرفه‌ای سنگین وزن آمریکایی که در ایران به نام محمد علی کلی شناخته می شود در نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی باقر و سیامک نمازی دو ایرانی آمریکایی زندانی در ایران شد. لانی علی در نامه خود از آیت الله خامنه‌ای خواسته تا در قبال این دو نفر که وی آنها را شهروندان پاک دل نامیده رأفت اسلامی نشان دهد و اجازه دهد تا آنها به احترام ماه محرم از زندان آزاد و نزد خانواده هایشان باشند. شنوندگان گرامی این چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه میزبان از صادق سبا باشید.
Thank you. با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف ایرانی، پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما ابراهیم گلستان است. آقای گلستان یکی از برجسته‌ترین چهره‌های ادبی و یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران ایران در بیش از نیم قرن اخیر ایران بوده است. و همچنین با تأسیس استودیو گلستان در دهه 30 دو فیلم سینمایی با نام‌های خشت و آینه و اسرار گنج دره جنی ساخت و فیلم‌های مستند زیادی از جمله آتش، از قطره تا دریا و موج و مرجان خارا تولید کرد. بسیاری از منتقدان ادبی او را از پیشگامان داستان نویسی کوتاه در ایران می‌دانند و کتاب آذر ماه آخر پاییز او را که حدود 70 سال پیش نوشته از شاهکارهای ادبیات معاصر فارسی می‌دانند. آقای گلستان در بیان دیدگاه‌هایش صریح و بی‌پرواست. او 94 سال سن دارد و من برای گفتگو با او به منزلش در حدود 100 کیلومتری لندن آمدم. آقای گلستان خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میدونی که ما در این برنامه معمولاً از شخصیت‌های معروف میپرسیم که پنج نفر از کسانی رو که بهش علاقه‌مندن چه معاصر چه تاریخی معرفی کنن. من میخواستم از شما بپرسم شما به کدوم پنج
نفر؟ من شخصیت معروف نیستم. خب چه شخصیت؟
به نظر شما خود شما ممکن نباشه، ولی خیلی ها به هر شما رو یکی از برجسته‌ترین نویسندگان و روشنفکران معاصر ایران
میدونم. من به صفت روشنفکر اعتقاد ندارم. حتی بعضیا اینقدر به این مسئله تعجب میکنن که امضا میکردن مثلا آگاه، مجله چاپ میکردن مثلا روشنفکر. آخه اگر این روشنفکره، فرض میکنیم که یونگ چی کار است، فروید چی کار است، انگلس چی کار است، تعارف ها
بیم کنار. اوکی، نویسنده و فیلمساز که هستیم، اونا که ایرادی
بودم، حال دیگه نیستم.
به حال میخواستم از شما بپرسم پنج نفری که ما میتونیم به عنوان حداقل پنج نفر از افراد مورد علاقه شما اسم ببریم، کیا میتونن باشن؟
خب علاقه من در چه کانتکست، در چه متنی، در چه زمینه ای؟ اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم، بگیم که در مورد نویسندگی و مواد یه نفر انتخاب بکنم، چطوری میتونم از یه نفر انتخاب بکنم؟ اگر بخوایم بگیم در مورد چه اسپورت، خب یه نفر انتخاب بکنم.
حالا شما
زول به خود معلومات ذهنی من میشه، به احساسات من میشه.
میدونم شما هم در تجربه شخصیشون هم در مطالعاتتون برای خیلی آدم‌ها رو میشناسید، مطالعه میکنید، ولی در این برنامه چون ما پنج نفر در مورد صحبت میکنیم، من میخواستم از شما خواهش کنم اگه ممکنه در مورد پنج نفر صحبت بکنیم. مثلا شما همینطوری که قبلا گپ میزدیم آدمایی مثل اسحاق اپریم دوست داشتید.
اپریم خیلی چیز کامل درستی است برای این کار.
اپریم یکیه دیگه، از کسانی دیگه که از دوستان شما بودن مهدی سمیعی. مهدی خوبه،
خیلی
این چه دو نفر. بعد من میدونم که شما دفعه پیش که ما صحبت کرده بودیم، روزهای قبل از ضبط این برنامه، شما از رضا شاه و استالین اسم بردید، اونها هم میتونیم صحبت بکنیم.
خوره
میشه چهار نفر میمونه. پنجمی هم شکسپیر، دفعه پیش گفتید که اگر یک نویسنده باشه میتونه در بین خارجی،
در بین خارجی ها، ولی هیچ گفتگو نداره که من میگم مولوی، میگم سعدی و این دوتا از هر کسی هم بالاتر میدونم.
بسیار خوب.
ولی در حد، یعنی اگر سه نفر بخوام اسم ببرم از نویسنده ها، یا از اونایی که خلق کردن به وسیله کلمه، حتما میگم مولوی، سعدی، شکسپیر. برای خاطر که نظر شخصی من، هر چه ممکن اشتباه میکنم، نظر شخصی تو تمام کارهای هنری به آدمه. کی به آدم رسیدگی کرده، کی آدم رو سعی کرده بشناسه و سعی کرده بشناسونه. تو اینا که هم میشناسم واقعا به اندازه داستایفسکی هم هست، فوکنر هم هست،
خیلی هستم من. ولی شما میخواین در مورد پنج نفر صحبت بکنیم؟
مولوی، سعدی، شکسپیر. آره
میخوام اون سه نفر اصلا باشم مهموناتون،
هر چی بخواید. شما
چون میگم پنج نفر ما میخوایم انتخاب کنیم، میتونیم بگیم شکسپیر و سعدی، میخوایم بگیم مثلا دو نفر
مولوی، اگر به خود بگی سعدی نمیتونی.
پس میگیم فقط شکسپیر با من نویسنده، ولی بعد شما میتونید موقعی که شکسپیر رو توضیح میدید بگید فقط شکسپیر نیست، مولوی و سعدی.
خب بگید هفت نفر تمام میشه.
خب ما یا مهدی سمیعی رو میخواییم کم کنید مثلا، اپریم رو فقط
نه. مهدی سمیعی به خاطر نزدیکی ذهنی و فکری و دوستی که من بهش داشتم.
بسیار خوب. پس آقای گلستان، ما در مورد این 5 نفر صحبت میکنیم: اسحاق ابراهیم، مهدی سمیعی، شکسپیر، رضا شاه و استالین.
خیلی خوب. هر چند رو انتخاب بکنه فرآیند فرقی میکنه.
این 5 نفر. شما میدونید من در این برنامه رسمه که برای ایجاد تنوع یک موسیقی هم پخش میکنم. برای شما که اهل موسیقی هستید، من میدونم.
من اصلا اهل موسیقی نیستم.
بابا هستید، من میدونم شما با دقت همه رو گوش میدید.
خب واضحه با دقت، خیلی 60-70 سالی که با دقت گوش میکنم.
گوش میدید همه رو، جزئیاتش میدونید. سمفونی رو با مثلا 9 بتون به چندین روایت میشنوید. روایت کارایان با کمپلر میدونید چه فرقشه. برای من از شما خواستن که مثلا بریم یه چیزی انتخاب بکنیم، به خصوص چیزی کلاسیک، سوال نادرستی و من نمی کنم. ولی از تصنیف های ایرانی چطور؟ شما تصنیف ایرانی گوش میدید اصولا؟ علاقه دارید؟
خیلی آره، تصنیف هایی هست که قمر خونده، تصنیف هایی هست که بدیزاده خونده، تصنیف هایی هست که دلکش خونده.
دلکش شما میشناختید اون موقع قدیم اصلا؟
قدیم یعنی که؟
یعنی موقعی که مثلا دلکش خواننده بود یا قبل از اینکه
خواننده بشه؟ قبل از اینکه خواننده بشه یعنی دیده بودمش. و نمیدونم که این آواز میخونه. دلکش اومده بودن توی کارمسرای زندگی میکردن، توی خیابون سیروس. خونه عموم بودم تو کوچه شیخ مرتضی تو خیابون سیروس. این ور خیابون بود کارمسرا، اون ور خیابون بود.
برای من از اون موقع شما دلکش دیدیم.
من دیدی بودم اشاره وقتی گفتن یه وقتی تصنیف شنیدم، آواز شنیدم، گفتن که این همونه. من تعجب کردم که ولی واقعا خوب میخوند. یعنی دو تا آدم هستن که واقعا شاید دلکش به اندازه کافی سواد نداشت، ولی خب بهش میگفتن که اینه. وقتی میگفت با خودش هم هویت میکرد و قمر مختص با. وقتی قمر توی آوازهای خودش خدا میگه، این اصلا جگر آدم کنده میشه.
تصنیف های دلکش هم بیشتر معینه کرماشای نواب صفا ساختن. هیچ تصنیف خاصی به یادتون میاد مثلا؟ یکیش اگه میگید مثلا من تو اینجا پخش کنم. یاد من کن،
یاد من کن، بابرکلا
یاد من کن. خوبه مثلا از ترانه‌ای که شما برای شما خاطر انگیزه.
هر کجا
در مورد اسحاق ابراهیم. اسحاق ابراهیم خب یکی از دوستان نزدیک شما بود، شما از قدیم ایشونو میشناسید. اسحاق ابراهیم اگه میشه توضیح بدی که شما چرا دوست داری، چه جور شخصیتی بود؟
یه آدم صریحی بود، یه آدمی بود که امتیاز علکی به کسی نمیداد، هیچ چیز رو علکی قبول نمیکرد. در زمینه تفکر که اون داشت آدمای دیگه هم بودن، همینطور هم قوی بودن، خلیل ملکی. ولی که میدونهایی که توش تاخت کردن، ابراهیم توی خیلی از این میدون ها تاخت کرد. همی معلم خوبی بود، همی تئوریسین خوبی بود، همی به کار تئوری فکری و عملی اقتصادی کمک کرده بود. یه آدم پرجنبه ای بود.
و بعد شما چطوری باش آشنا شدید؟
با یه رفیق هم کیانوری، همون کیانوری که بعدم بهش فرش میدن و فلان از طرفا بگیرن.
دبیر کل حزب توده ایران
شد. اولش نبود.
بله بله.
من باش خیلی رفیق بودم، با هم میرفتیم شنا میکردیم. یه روزی من گفت که فردا که بخوایم بریم یا پس فردا که بخوایم بریم یه نفر دیگه هم میبریم شنا کنه با ما، تازه از انگلیس صحبته. رفتیم و این ابراهیم بود. وقتی هم از ایران رفته بود، همین از حیث تحولات ذهنی خودش به این وسعت این آخرش نبود. طبیعی شاگرد مدرسه بود که توی امتحان کلاس 12 قبول شده بود، توی کنکور بانک که به حاصل بفرسته خارج حسابداری بخونه قبول شده بود، با این حد رفته خارج. خارج که رفته بود درسش رو زود خونده بود، چون جنگ بود نمیتونستن برش گردونن و خودش هم استفاده کرد رفت اقتصاد خون. برای حسابداری که رفته بود تموم کرده بود کارشو، رفت اقتصاد خوند.
بعد شما بنابراین از طریق آقای کیانوری با
رفتیم بعد خیلی هم زود با هم دیگه رفیق شدیم، خیلی زیاد. من اون وقت تازه از چیدم برگشته بودم، از کارو که در مازندران داشتم میکردم برگشته بودم و پر از ناراحتی های فکری در فرم اداره حزب بودم. دیده بودم که چطور تقلب هست، حقوق بازی هست، کسافتکاری هست، حتی دوزی و حقوق بازی هست، همه این حالو
در حزب توده.
ولی نمیتونستی بی سب بکنی که همه این دوزی ها تمام بشه، حقوق بازی ها تمام بشه، بعد بیری توی حزب توده. یکی از راه های درآوردن حرکت اجتماعی از این کسافتکاری ها این بود که بیری توش و یک کاری بکنی. رفتم از مازندران، دیدم که وحشتناکه. اصلا کار به این رسته بود که من شب که میخواستم بخوابم باید هفته زیر متکام بذارم، نه از ترس مثلا قاضی کلاهی های مازندران بیچاره، نه اساس خود آدمایی که توی حزب بودن. من به چشم خودم دیده بودم که چطوری یارو زنک فقط به خاطر پوست‌کلفتی شخصی، پررویی شخصی شلاق می‌زد. جلوی کسافتکاری رو خواسته بودم بگیرم، گردن کلفتاش تهدید من تهدید. همه این حرفا بود.
بنابراین شاید علاقه شما به اپریم این بود، اونم تا اونجایی که من اطلاع دارم می‌خواست در حزب اصلاحات ایجاد بکنه.
حتما.
می‌خواد چیکار بکنه اپریم مثلا و کاری کرد؟
نه، آره واضحه کاری کرد. اولین کاری که کرد یک کتاب نوشت به عنوان چه باید کرد؟
از تحت تاثیر لنین؟
نه، تمام کلیات رفتارش تا حد زیادی تحت تاثیر لنین بود. ولی اسم اون کتاب رو آره تحت تاثیر اسم کتاب لنین نوشته بود. ولی حرفاش مربوط به میشه گفت که سایه حرفای لنین بود تا حدی، ولی مربوط به وضع داخل حزب بود، وضع داخلی که خود اپریم هنوز درست نمیشناخت.
و اپریم برابری میخواست اصلاحات بکنه و چه باید کرد نوشت، حزب چه باید کرد قبول کرد پیشنهاد؟
حتما قبول نمی. حزب اشکال اساسی حزب توده این بود که آدمایی که سر کار بودن واقعا یا مثل اردشیر آوانسیان فرض بکنیم توی کوتف درس خونده بودن، فکر میکردن که باید حتما و همه این حرف قبولونده بودن که اگر حرفی ما بزنیم که مورد قبول و چیز شوروی نباشه غلطه. تو حدی عملا اینجوری بود، میگفتن غلطه ولی به غلطش میکردن. خب این اشکال اساسی بود توی حزب و اینو اولش هم هیچ کدوم از ماهی که میخواستیم اصلاح بکنیم ملتفت نبودیم. آیه نازل شده بود هرچی که میگفتن و بعدها دیدیم که چه کسافتکاری هایی کردن بدونی که حتی کسی که رئیس کل موومان حضرت کمونیستی در روسیه بود که استالین بود اینا خواسته باشه.
برامون این اصلاحاتی که آقای اپریم پیشنهاد کرد از طرف حزب پذیرفته نشد.
نه،
بعد به همین دلیل بود که اپریم رفت دور برگشت به خارج.
نه، دعوای بانکی بود، بهترین شاگرد بانک بود. اولین کاری که میکرد توی بانک خاص حوزه حزبی درست بکنه و این کارم کرد.
خب
آقای ابتهاج که رئیس بانک بود به این کار مخالف بود.
ابوالحسن
ابتهاج دیگه هشت ابتهاج نبود.
بله. برای اونایی که شاید یادش نباشه برای همین گفتم ابوالحسن ابتهاج.
ولی خب آقای ابتهاج هم درست میگفت، ولی ما اون وقت این درستی رو قبول نمیتونستیم بکنیم، نمیفهمیدیم. ابتهاج خیلی نظریه ساده داشت، میگفت که این بانک باید در ایران رشد بکنه، مرکز اقتصادیات مملکت باشه، بایستی تاجرها تو این بانک بیان پولشون اینجا بذارن وسیله این بانک کار بکنن. اگر تاجر بیاد تو این بانک و ببینه که حرکت کمونیستی توی بانکه خب طبیعی نمیاد، نکنه شما این کارو.
بنابراین آقای اپریم میخواسته در بانک اتحادیه را بندازه، آقای ابتهاج موافق نبود و اخراجش کردن. از
اخراج نکردن، گفتن این کار رو بگو نمیکنم. گفتن نمیشه نکنی، تو با پول بانک رفتی درس خوندی باید با بانک کار بکنی. گفت من رو همه که نفروختم به بانک، من این جوری زور میگید شما من قبول نمی کنم. اینا 4-5 نفر بودن، دو تا دیگه که مهمتر بودن خرجی بود و مهدی سمیعی بود، هرچند آدمای خیلی در جدول پاکی بودن. بعد از جنگ وقتی که صندوق بین‌المللی پول درست میشد در برتن وودز
در نزدیک نیویورک،
نماینده های مختلف کشور مختلف اونجا با جمع میشن، نماینده ایران هیئت رئیس هیئت نمایندگی ایران ابتهاج بود و وقتی نمایندگی ها به هم دیگه معرفی می شدن نماینده ایران به نماینده انگلیس هم باید معرفی می شد دیگه. وقتی نماینده ایران رو به نماینده انگلیس معرفی کردن، نماینده انگلیس لورد کینز بود. لورد کینز کسی هست که الان تمام اقتصاد مترقی دنیا رسمیش همه با نظریه های کینز هست.
بله بله.
نظریه های کینز نظریه های خیلی درستی هست.
بله، جان مینارد کینز.
آره.
بله بله. خب بعد چی گفتن به هم؟
هیچی. تو گفتن که این آقای ابتهاج مال ایران هست. کینز گفت ایران؟ حیف این قریه های هست که اینطوری توی خلیت های کوچیک از چیز میشه. کینز گفت ایران؟ شما بزرگترین اقتصاددان توی مملکتتون هست اپریم، ای شاه اپریم، اسحاق رو وقتی بریم نسن
اون اسه چش میشه شه
ای شاه میشه دیگه
بله.
ای شاه اپریم گفته این تئوری های من رو حلاجی کرده، انتقاد کرده و سه تا نقطه از پیدا کرده که من اشتباه میکنم. راست میگه. تو این داستان دو تا چیز هست، یکی صاحب نظر بودنه اپریم که دید این کارا رو فهمیده بود، اینکه خود آدم که فهمیده بود آره اشتباه کرده، اشتباهش کسی بهش گفته، با تمام بزرگواری کینزی و خودش قبول کرده بود
که یه نفر از ایران ازش
ایراد گرفته بود، هر کسی از هر کجا دنیا اتفاقا از ایران بره. ایرانی که اصلا به کلی پرت به نظر نمی آمد. و خب اپریم عملا واقعا خار کرده یه.
خب بعدن به حال آقای ابتهاج و اپریم و شما همه اومدید لندن و بعد آقای ابتهاج با اپریم هیچ موقع تماس گرفتند؟
خب اپریم رفت از ایران بیرون، مستقیما رفت کارمند ملل متحد شد، رئیس اداره اقتصادی ملل متحد شد. وقتی که دبیر کل سازمان ملل که بود، اون نروژیه سوئدی نروژی بود به حال آرس یادم میاد، اون اپریم مأمور کرد که بره کنگو. در همون اوائل بود که کنگو میخواست مستقل بشه و دعوا بود و فلان از نرفا بود، بره مطالعه اقتصادی بکنه. اپریم رفتاد اقتصاد مطالعه کرده بود و آماده بود، نوشته بود. اون گفته بود بهش که این همش تو ایراد گرفتی از انگلیس و آمریکا و فرانسه و بلژیک که دارن به ضرب قوای امپریالیستی خودشون قارت کردن کنگو رو، تو این خوده چیزش کن، نرم بکن. گفت رقم ریاضی رو نمیشه نرم کرد، واقعیت قضیه است که اینا این حقوق‌بازی‌ها رو دارن میکنن، این کسافتکاری رو کردن، این دزدی‌ها رو کردن و این مملکت رو لخت کردن، من نمیتونم دیگه بگم. اونم گفته بود که نه باید عوض بکنی، من عوض نمیکنم. در نتیجه اپریم از چیز ول کرد،
ناچار
شد از بیاد بیرون، آمد انگلیس. آمد انگلیس تقاضای چیز کرد، آنن با او تمام مشخصاتی که داشت قبولش کردن که به استاد دانشگاه آکسفورد بشه و توی آکسفورد بود تا وقتی که مرد. در ابتهاج شهیده بود که اپریم اینجاست، به قول خود ابتهاج یپرم میگفت، یپرم گفتاد که بیاد، دعوتش کرده بود که من با آقای ابتهاج آشنایی داشتم، برای خود دختر خانم ابتهاج زن پسر خواهر من بود، خب شده بود میشناختم، میدیدیم هم دیگه گاهی وقتی. من ابتهاج گفت تا هم روز فلان بیا خودیم با نهار اونجا به هم بخوریم، اپریم هم میادش دیگه. من گفتم چشم. هیچی رفتم اونجا، در کس در ابتهاج با یک شتابی در باز کرد، درست مثل که به یعقوب بگن که یوسف از چیز برگشته، اینجور کو یپریم، یپریم کوش، یپریم کوش، میاد کجاست؟ نه داره میاد، خب گفته میاد، میادش. این همینطور در ولع این بود که آیا اپریم میاد. یک پدری که مثل یه فرزند گمشده خودشو میخواست، همین قوت کار اپریم شناخته بود، همین هنوز تو گوشش بود که کینز چی گفته.
حالا اگه ممکنه بریم در مورد مهدی سمیعی صحبت کنیم، یکی از افراد مورد علاقه شما، بازم از دوستان شما، طبیعت مهدی سمیعی
خیلی هستن.
بله بله.
علی خانی هم همینطور هست.
بله بله. در مورد مهدی سمیعی شما خاطراتون از مهدی سمیعی چیه و مهدی سمیعی
چیه؟ من مهدی سمیعی اولش از طریق اپریم شناختم. من شیراز درس میخوندم، اونم تهران دیپلم شده بود، رفته بود انگلیس درس بخونه. مهدی با خرجو هر دو اینا با اپریم رفیق بودن، هر دو اینا رو من از طریق اپریم شناختم. خب از اولی که بهش آشنا شدم واقعا دیدم که آدم داره یک کف نفس و بزرگی و علوه همت و همین حرف ها هست دیگه. و اونم وقتی ابتهاج گفته بود که این کار بکن، گفت اونم به رفیق اپرین بود، اونم داخل اتحادیه فلان بود، اونم گفته بود نمی کنم، همون باید این کار بشه، اونو تبدیلش کردن. اپرین هم تبدیل کردن، اپرین نرفت تبدیل بشه، اپرین مهدی رو تبدیل کردن به یاد زاهدان. گفتم ابتهاج هم ناچار بود این کار رو بکنه.
بله دیگه،
نه اصلا چیز نبود، ناچار بود که سیستم رو عوض شما نمیتونید بکنید. در داخل سیستم یک جوری دادستت بایستی باشه، نمیشه. خب چی؟ مهدی فرستادن زاهدان.
مهدی از آز شخصی چه جور آدمی بود؟ شما با هم خیلی رفت آمد داشتید دیگه.
برای خاطر آره، خب اپریم رفت خارج از ایران.
بله
مهدی بودش دیگه.
مهدی شد رفیق صمیمی شما؟
آره بازه. آره
ولی خب مهدی اقتصاددان بود، شما اهل سینما مهدی... و نویسندگی بودی، ولی با هم رفیق بودی.
اهلیت چی از شاد اگر مهدی بخواست عکاسی بکنه شاد عکس خوبتر میگرد. اگر من هم بخواستم اقتصاد بفت خدا
شاد بهتر از اون
شاد بهتر بودم دیاره. نه مهدی بانکداری خونده بود. اتفاقا شما گفتید اقتصاد، مهدی از بزرگواریاش این بود که وقتی که شاه بهش گرفتش که بیاد بگه که تو بیا یه حزب درست بکن، نخست وزیری باشو، نه رئیس بانک مرکزیش میخواستم بکنم، گفتم بیا رئیس بانک مرکزی باشو. گفت که من حسابداری خوندم، من اقتصاد نخوندم. اینا توی ذهن شما یکی هست ولی در عمل یکی نیست. اگر که بخواید من رئیس بانک مرکزی بشم، میتونم میشم، ولی بایستی بر دست من یک بانکدار باشه و من برای این کار کسی رو جز خداداد و فرمان فرمایان سراغ ندارم. شما گفت خب نمیشه. گفت خب میدونم خداداد طرفدار مصدقه، شما مخالفش هستید نمیخواید، ولی این آدم هست که اقتصاد میدونه، این آدم هست که بایستی باشه. حالا شما سربزر بکنید از مصدقه بودنش. گفتگو کرد تو قبولون
شما قبول کرد که خداداد
آره خداداد شد چی داره دیگه. آره بعد گفتن تو بیا حالا کابینه درست بکن، حزب درست بکن،
حزب سیاسی آره. درست بکن.
مهدی دو مرتبه مشاوره کرد به آشناهای نزدیک خودش، بهش گفتن که مهدی آخه این کار نکن، اگر که تصمیم بگیری فلان کار بکنید که این مخالف میل یا فکر یا فلسفه شما باشه، شما چه کار خواهد کرد؟ قبول خواهد کرد یا قبول نخواهد کرد؟ تو اول این روشن بکن برای خودت، نه که برو تو هچل بیفت که تو یه چیزی بگی شما بگی نه این کار بکن اون کار نکن، تو بگی من نمی کنم دعوا بشه. اولش بگو که اینجوریه، من اگر حزب من یه چیزی رو انتخاب کرد به شما پیشنهاد کرد شما نخواهید قبول بکنید، ما چه کار بکنیم؟ قبول نکرد.
خوبه که هم با صراحت به شاه گفت.
آره؟
و نگفتم که من برم حالا بشم بعد ببینم چی میشه و فلان، یعنی گفت آقا این شرط من.
نه آره خیلی اما اول گربه دم حجر باز شد. آره هم اول با آقا اینجوری میشه نمیشه.
یکی از دلایل علاقه شما به ایشون هم این صراحت و درستی
بود. آدم وحشتناک درستی بود دیگه. یه آدمی بود شاید بشه در تمام دستگاه اگر یک نفر فقط اگر یک نفر دوز نبود مهدی بود. حالا اگر که بگیم 4 نفر 5 نفر دوز نبودن میتونیم آدم دیگر هم بگیم، اما اگر بخواد فقط یک نفر انتخاب بکنید، نزد فکر من که اطلاع ندارم که تو اونجا که اطلاع از رویه و رفتار مهدی داشتم میدونم که اینه. وقتی که مهدی بعد از انقلاب میخواست از ایران بیاد بیرون، شما نمیدونید شاید 100 نفر از افراد بانک مرکزی و بانک ملی بدون که خود مهدی بدونه آمده بودن تمام دور تا دور مهدی چسب مهدی وسط شد. اینجوری این 100 نفر به طرف در خروجی مهرآباد رفتن که مهدی بره، از ترس که مبادا جلوش چون بعض انقلاب بود دیگه جلوش بگیرن. در اون شلوغی همه خود این کار باعث دردسر اون آدمایی که این کاری میخواستن بکنن میشد.
یکی دیگه از افراد مورد علاقه شما استالین، استالین چرا شما به استالین علاقه دارید؟